و دوبار منم به حکایتی عالم سوز که نمی رود از دل و خاطر من آن روز، دم کوچه صدای شکستن در پیچید، چو به گوشه باغ صدای تبر پیچید،
در و آتش و لانه ی پاک پرستوها، پس خانه و خنده ی گرگ و حیاها، این کوچه که قلب تمامی دنیا بود، به گمانم کوچه ی خانه ی زهرا بود.
یک سو بر را دست علی بسته، یک سو بر خاک قامت بشکسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده ام ابیها، خدمت شما سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر جای از ایران عزیز اسلامی که هستید و همچنین بیننده های بزرگوار و دوست داشتنی ما در هر جای این کره پهناور خاکی که در بین هزاران شبکه ماهواره‌ای شبکه جهانی ولایت، این شبکه‌ای که به نام نامی آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نامگذاری شده و عزیزان خوب بیننده همراه هستید، خیلی خوشحال میشیم که لطف فرمایید و در مورد موضوع برنامه ما، گفتگوی ما که در شأن و منزلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، نکته مطلبی به ذهنتون میرسه برای ما ارسال بکنید. چون ایام ایام فاطمیه هست، ما هم برنامه زنده اموی ها رو تا ایام شهادت دوم که به روایتی 95 روز بعد از رحلت نبی گرامی اسلام هست تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله هر شب از ساعت 21 تا 22 به وقت ایران اسلامی خدمت شما میرسیم و با حضور کارشناسان و میهمانان گرانقدر متفاوت از هر بعدی وارد زندگی حضرت صدیقه طاهره علیها السلام میشیم. امشب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی هستیم و انشالله از محضر ایشون بهره مند شیم. جناب استاد خدمت رو سلام عرض میکنم و عرض تسلیت این ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. من هم عرض تسلیت دارم به محضر مبارک امام زمان ارواح و نافداه که صاحب عزا هستند و محضر مبارک همه عاشقان و دلسوختگان فاطمه زهرا که همه مسلمان ها و به ویژه شیعیان اون بزرگوار هستند، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم. قبل از اینکه سخن و گفتگو رو با جناب استاد پور سید آقایی آغاز بکنیم، این رو عرض بکنم که جناب استاد پور سید آقایی تألیفات فراوانی رو دارن که یکی از مهمترین تألیفات ایشون کتابی است که حالا انشاءالله خودشون بیشتر توضیح میدن در مورد این کتاب، چشمه در بستر، که حالا جزئیات کتاب رو بیشتر خودشون توضیح خواهند داد که بیشتر حول محور اوضاع سیاسی و شخصیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و انشالله ما هم میخواییم تقریبا همین موضوع رو بهش بپردازیم، به ویژه در بین جناب استاد مهمترین ویژگی ها و خصوصیاتی که در سیره حضرت صدیقه طاهر هست، ببینیم کدام سیره هست، کدام در واقع رفتار حضرت هست که فکر میکنم بتونه الگو هم و قطعا همینطور هست برای همه ما در همه عصرها، نه تنها زنان بلکه مردان بلکه همه انسان ها باشه انشالله.
خوبی رو مطرح فرمودید. من هم در همین کتاب چشم دربستر یا تحلیلی از زمان شناسی فاطمه زهرا سلام الله علیها که کتاب سال هم شد، در اونجا همین نکته رو اشاره کردم که فاطمه زهرا از زوایای مختلفی ما میتونیم به حیات مبارکه ایشون نگاه بکنیم، از منظرهای مختلف میشه وارد شد، میشه سیره فردی ایشون رو بررسی بکنیم، مثل مثلا انس با قرآن حضرت رو و یا عبادت های حضرت رو. میتونیم بیاییم وارد فضای خانوادگی بشیم و نوع برخورد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در رابطه با همسرشون، فرزندانشون و محیط گرم خانواده بررسی بکنیم که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام وقتی که پیامبر ازشون سوال کردن که بعد از ازدواج با فاطمه زهرا که فاطمه را چگونه یافتی، حضرت فرمودن نعم العون علی طاعت الله. ازدواج و کانون گرم خانواده بایستی بر اساس اطاعت خداوند باشد و ثمرش اطاعت خداوند باشد و همینطور چطور با بچه ها برخورد میکردن، این یه بعد خیلی مهمی هستش. با پدرشون رسول مکرم اسلام چگونه برخورد میکردن، با دیگران چگونه برخورد میکردن، با همسایه هاشون، با دوستانشون، با پیروانشون و همینطور. اما به نظر من تو مجموعه روابط حضرت، سیره های رفتاری حضرت، یه بود از همه درخشان تره و اون مدافعات فاطمه زهرا از امام زمانشونه، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام. این که میگیم تحلیلی از زمانشناسی فاطمه زهرا، یعنی این که این بیبی دو عالم به ما آموخت که الان من باید حساب بکنم به عنوان کسی که میگم پیرو به فاطمه زهرا هستم، الان مهمترین نیاز جامعه من چیه؟ همون رو انجام بدم، یعنی یک کار نشده، یک وزنه افتاده، همون کار. اگه یک میز چهار تا پایه داره، سه تا پایش رو برقرار، یه پایش کمه، یعنی این الان نیاز جامعه منه، من همون رو سعی بکنم که انجام بدم. به نظر من این سیره خیلی قابل توجه. همین نکته است که اصلا خود امام زمان ارواحنا فدا هم میفرمایند که و فبنت رسول الله لی اسوتون حسن است. خیلی نکته است و فبنت رسول الله لی اسوتون حسن رو هم مرحوم شیخ طوسی در غیبت خودشون نقل میکنه در توقیات امام زمان، هم صاحب احتجاج طبرسی در احتجاج نقل میکنه. نگاه توقیات امام زمان ارواحنا فداه. وقتی امام زمان کسی که به یمنهی روز غلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، کسی که محور عالم است، انسان کامل، واسطه فیض، این چنین کسی میفرماید فاطمه زهرا الگوی من است و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنتون. پیامبر از موشان از قد می فرمودن که فقتدو به زهره، در کتاب معانی الاخبار هست که مرحوم صدوق نقل می کند از پیامبر که صلوات الله سلام علیه فرمودن که فقتدو به زهره، اقتدا بکنید به زهره، یعنی به فاطمه زهرا. خب پس ما از جهات متعدد باید به ایشون اقتدا بکنیم. حتی باز در روایاتی داریم که از امام باقی یا صادق سلام الله علیه ما، شاید از امام باقی سلام الله علیه باشه، که یه خانم اومده بود و نمیخواست ازدواج بکنه. حضرت سوال کردم برای چی نمیخواید ازدواج کنید؟ گفت میخوام به کمالاتی دست پیدا بکنم. حضرت فرمودن که اگر با ازدواج نکردن کسی به کمالاتی میخواست دست پیدا بکنه، فاطمه زهرا نسبت به شما اولویت داشت. شما به فاطمه زهرا اقتدا کن. یعنی الگوی ما این بیبی دالم است. پیامبر فرمودن، اهل بیت فرمودن و امام زمان در یک توقی، یعنی در نوشته مکتوب، در نامه‌ای که به کسی نوشتند فرمودند و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. خب پس ما از جهات متعدد می توانیم این بیبی دو عالم رو الگو بگیریم. خب حالا که اومدیم الگو گرفتیم، ببینیم به لحاظ انس با قرآن خیلی مهمه. آقای اسماعیل، انس با قرآن متاسفانه یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته و من از این جهت بایستی اظهار تأسف بکنم. گرچه به برکت انقلاب اسلامی، اون هم با انفاس قدسیه امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بعدم این خلف صالحش که خداوند بعد از روح الله، من بارها عرض کردم، به ما روح الامینی عنایت کرد، ما انس با قرآن خیلی در کشور ما نزدیک بسیار عالی است نسبت به قبل، که اصلا قابل مقایسه نیست. اما با توجه به اهدافی که ما میسنجیم هنوز فاصله زیاده.
درست.
ما نباید این دستاوردها رو منکر بشیم. بسیار حافظ قرآن زیادی داریم، در مسابقات قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، همیشه جمهوری اسلامی ایران نفرات اوله، پیشتازه در این زمینه و خیلی هم تلاش میکنیم. اما نسبت به اون عقب موندگی هایی که از قبل داشتیم، در دوره های قبل از انقلاب داشتیم، و نسبت به قله هایی که پیش رو داریم فاصله داریم. ببینید، فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک خطبه فدکیش بیش از 60 آیه به کار برده است. گاهی تصریح میکند خداوند چنین فرمود، گاهی نمیگد خدا چنین فرمود، مستقیما آیه را میخواند، چون همه میدونن آیه قرآنه. گاهی به صورت تلمیح هست. یعنی چی؟ مضمون را از قرآن گرفته، بعض از عبارات را هم از قرآن گرفته، با یه عباراتی که تفسیر بر همون آیه هست این رو در خطبه مطرح میکند. خب مگر خطبه فدکیه که به بهانه قصب فدک پیام فاطمه زهرا در مسجد مدینه سخنرانی فرمودند، مگر که چقدره؟ اگر حدود نیم جزء قرآن باشه، این خطابه ارزشمند بیش از 60 آیه. خب یا تصریح یا بالاشاره است یا به تلمیح در اصطلاح. منی که امروزه میگم شیعه فاطمه زهرا هستم، این بینندگان خوب این شبکه فریخته و ولایی که من در کشورهای مختلف دنیا دیدم، که بارها دیدم، یعنی تعمد دارم مثلا که وقتی میریم یه جای مهمون هستیم خونه یکی از دوستان، حالا مسئولین اونجا هستن، ایرانی هستن، اهل همونجا هستن، وقتی شبکه رو باز میکنن من دیدم که شبکه ولایت. البته انواع شبکه ها رو داره ها، ولی اصلا وقتی روشن میکنن شبکه ولایت،
انگار که همیشه
این برای من خیلی جالبه. بله، اصلا خودشون میگن ما این شبکه برامون یک ارزش دیگه ای داره، چون میدونیم منتسب به خط مرجعیت شیعه است دیگه، این خاطرمون جمعه. خیلی برای من قابل توجه. خب من در این جاهای مختلف که دارن این برنامه رو میبینن، در هر جای دنیا که هستن، اروپا هستن، از آخرین شرق هستن، غرب هستن، آمریکا هستن، هر جا که هستن، یه محاسبه بکنن. الان ما مدعی هستیم شیعیان و پیروان فاطمه زهرایی، چقدر با قرآن مانوسیم؟ خب وقتی یه دختری 18 ساله به شهادت میرسد، خب عمر ما که 18 ساله بوده بنا به دلایل متعدد که حالا جای بحثش نیست، خب یه سخنرانی که در مسجد مدینه 60 آیه، بیش از 60 آیه در نهایت ظرافت به کار برده، در خطبه‌ای که بر زنان مهاجر و انصار خونده، خطبه نه اینکه پاشه سخنرانی بکنه، در بستر بیماری افتاده فاطمه زهرا، شاید یکی دو روز بعدش از دار دنیا رفته باشن، به شهادت رسیدن. خب زنان مهاجر و انصار، یا بعضی از نقلات فقط زنان انصار، اومدن به عیادت فاطمه زهرا، یه سوال کوچیک کردن، کیف اصبحت؟ بیبی جان صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ چجور صبح کردید؟ شروع میکنه فاطمه زهرا یه چیزی در حدود تقریبا یک صفحه و نیم قرآنه، در همین سخنان کوتاهشون که از امیرالمؤمنین دفاع کردن، مثل خطبه فدکیه که همش از امیرالمؤمنین دفاع کردن و ناکارآمدی دیگران رو اثبات کردن و از اون طرف اثبات کارایی و سابقه درخشان امیرالمؤمنین علیه السلام، در این خطبه هم همینجوره، این سخنانی کوتاهی که داشتن، بیشه 9 تا آیه به کار برده.
عجب.
خب من اول به خودم خطاب بکنم که فلانی پرسه یه دعایی چقدر با قرآن معنوسی. من از بعضی از مراجع ازام تقلید پرسیدم که خدا من عمر همشون رو طولانی بگرداند که اینها محور تشیع هستن. ما رو میدونید در عصر غیبت به دست فقها سپردن، حتی نه به دست مفسرین، متکلمین، فلاسفه، نه به دست فقها. این فقها البته همه اونها رو درش دست دارند، اما به ما گفتن به ما دستور دادن که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. شیعه دار مدار حجت است، محور حجت در عصر غیبت فقها هستند.
اینجوری نیست که بگیم شیعه رها شده، بلکه حرفی که میزنن
نه تنها محور قرار دادن، محور مراجع هستن. فلذا میبینید دشمن خیلی سعی میکنه ارتباط بین شیعیان رو با مرجعیت قطع کنه و نمیتواند و نخواهد توانه و تا الان هم نتونسته است. الان هم همه سازمانهای جاسوسی، همه دشمنان داخلی و خارجی همه رو همین زوم کردن که ارتباط شیعیان رو توده های مرون با مرجعیت قطع کنن. ببینید فلذا بعضی اینا که مدعی هستن و ادعاهای باطلی دارن، اولین حرفشونی که باید این حوزه ها از بین برود، مراجع خدایی نکرده بایستی از بین برود، این نشون میده که اصلا اینها طراحی شده است. خب ما رو در عصر غیبت به دست فقها سپردن. من خودم از بسیاری از این مراجع ازام تقلید سوال کردم آقا چقدر قرآن میخونید در روز؟ همشون فرمودن حداقل یک جزء
روزی
یک جزء قرآن،
یک جزئی که حالا ما اگر خیلی همت بکنیم در ماه مبارک رمضان بتونیم یک جزء بخونیم.
اینا هر روز روزی یک جزء میخونن. آقا مقام معظم رهبری در یک برنامه‌ای که در رادیو پخش میشد، از یکی از کسانی که مرتبط با ایشون بود، حالا شاگرد ایشون بود یا کس دیگری، سوال کرده بودن. من خودم اینو نشینم، دوستی که شنیده بود نقل کرد که ایشون فرموده بودن مثل که ایشون عادتشون روزی 3 جزء قرآن میخونن. حالا بر فرضم احیانا اگر 3 جزء نباشه، یک جزءش یقین نیست. من میگم هیچ کدوم از ماها و شما به اندازه فقها گرفتاری نداریم.
بله.
فقهای بزرگوار شیعه باید مدام جلسه تدریس دارن، استفتا دارن، مراجعات دارن. اصلا گاهی خودشون بارها من از متعدد شنیدم از زبان این بزرگواران که ما اصلا دیگه سرمون درد میگیره. به قدری هم مراجعه کننده دارن.
سالشون هم بالاست غالبا.
سال بالا، ولی با همه احوالات اونس با قرآن رو فراموش نمیکنه. که من درخواستم این استش که همینجا درخواستم این هر کس میتواند تفسیر گرانسنگ نمونه رو داشته باشد. تفسیر نور حضرت آقای قرائتی رو داشته باشد. ولی اگر یه تفسیر خاطر جمعی میخوان که بالاخره خیلی گویاست و میدرخشد و الان هم تقریبا اگه نگیم بی نظیره کم نظیره، تفسیر نمونه است. یا این رو به صورت دانلود داشته باشن در این نرم افزارهاشون و یا در منزلشون داشته باشن و یا حتی اگه میخوان به دخترشون، پسرشون یا یه مهمان عزیزی اگر دارن هدیه‌ای بدن، به نظر من هدیه‌ای ارزشمندتر از این نیست. خب ما شیعه هستیم، پرو فاطمه زهرایی، چقدر با قرآن معنوسیم. خودمون رو مخاطب قرار بدیم، از خودمون حساب بکشیم. آخه بابا ما شیعه ایم. بر هر مسلمانی امام صادق علیه السلام میفرماید که قرآن عهدنامه شما خداوند با مردم است. در شبانه روز حداقل 50 تا آیه بخوانید. حداقل عهدنامه است، نه اینکه یه دو نخونید، حداقلش در روز به این عهدنامه نگاه بکنید.
که فرمودن اگر کمتر از این باشیم از غافلین هستیم.
خیلی عقب هستیم، غافل میشیم حقیقتا. خب نگاه بکن، اگر آیه بشارت به بهش دارد، اگر تحذیری از جهنم دارد، خودمون رو مخاطب قرار بدیم. اگه میگه یا ایها الذین آمنوا، منم مخاطبش هستم، ببینم این شاخصه ها رو دارم و ندارم، چقدر کم دارم، اونها رو در صددش تلاش کنم که برطرف بکنم، به بهش برسم. علای حال در حوزه انس با قرآن ببینید، اصلا وصیت فاطمه زهرا علی جان بعد از فوتم برای من زیاد قرآن بخوان. ببینید باز یه نکته دیگه، ایشون در روایات داریم که هم در منابع برادران اهل سنت هم در منابع شیعه داریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد صحرای محشر میشن، این آیات رو میخوانن. وارد بهشت میشن، این آیات رو میخوانن. آیاتش هم ذکر کردن، من الان خاطرم نیست، در این کتاب هست میتونم بگم، ولی از وقت برنامه این آیاتش مشخصه.
اصلا به قدری با قرآن مأنوس است. وقتی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه سلمان رو میفرستن برای کاری که بره فاطمه رو صدا بزنه بیاد، سلمان پیرمردی است، از مؤمرین است، پیرمرد حساب میشود. هر کسی که نمیفرستن بره در خونه مثلا دخترشون رو صدا بکنه، سلمان من اهل بیت و پیرمردی است که میرود. سلمان میرود، نقل میکنه من وارد خونه شدم، در یک بار دیدم فاطمه زهرا دارد قرآن میخونه، این آیات رو میخواند، دارد کارش انجام میده، این دستاس رو آسیاب دستی هستش میچخون، جور و آرد میکرد. بعد این آدم هم که اونم جا این آیات رو میخوان. داخل خانه شدم، از درون اتاق دیدم صدای قرآن خوندن فاطمه به گوش میرسد. خب آخه اینها باعث این میشود که کسی وقتی که از دار دنیا میرود در ادامه زندگی خودش این با قرآن انقدر مأنوس باشد که همه کلامش و صحبتش آیات قرآن است. این نکته من بر عرض بکنم. ما فکر نکنیم اگر کسی میگن مثلا فرض بفرمایید در بعد از مرگش در عالم برزخ و یا قیامت در صحرا مشه این آیات رو میخواند، به همین راحتی ما میتونیم بخونیم. کسی میتواند که در دنیا با قرآن مأنوس باشد. یه حدیثی رو مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودند در بحث تفسیرشون که بعد ما این روایت رو دیدیم، ایشون در بحث تفسیری که سوره حم داشتن فرمودن که بعضی ها را از دار دنیا میره مسلمانه، میزننش درون قبر، خب ملکین نکیر و منکر میان سوال میکنن، من ربک، بلافاصله میگه الله تبارک و تعالی، خیلی خوب، من نبیک، هرچی فکر میکنه یادش نمیاد اسم پیغمبرشو. در روایت داریم که اینها رو عذاب میکنن، سالها میگذرد، ناگهان فریاد میزند، یادم اومد، یادم اومد، میگم میگم، یا خب بگو، من نبیک، یعنی پیامبر تو چه کسی است؟ اسمشو بگو دیگه. میگه که یقویه ما پیامبری داشتیم، یقولون، میگویند که یک کتابی برش نازل شده بود. اسم پیامبر و قرآن را نمیتواند بگوید. ما رو فریب ندن که هر کار خواستیم بکنیم بعد میتوانیم مثلا چه بشد. نه، باید یه زمینه‌ای داشته باشیم که این زمینه‌هایی که من جور کردم، لیاقتی رو بر حال در خودم ایجاد کردم، از اون طرفم با خواسته امام شفع می‌شود، جفت می‌شود، مرا نجات می‌دهد. بالاخره یه زمینه‌ای باید در من باشد. وقتی هیچ زمینه‌ای کسب نکردم که اونها شفاعت اونها، خواسته اونها، عنایت توجه اونها با خواسته من نمی‌تونه جفت بشه، چون اصلا لیاقتی نداشتم. یه زمینه‌هایی در خودم ایجاد بکنم تا به شفاعت اون بزرگواران برسن. به هر تقدیر انس با قرآن خب خیلی برای ما قابل توجه هست. پس من دیگه از این میگذرم. به لحاظ فردی از همین امشب ما میتونیم به برکت ایام فاطمیه بگیم خب امام زمان الگوی فاطمه زهرا، الگوی امام زمان است، با قرآن هم مأنوس بود، خودش هم زیاد سفارش کرد از خوندن قرآن رو، در سیره رفتاری حضرت هم اینقدر انس با قرآن رو میبینیم. من از همین امشب تصمیم میگیرم انشاءالله روزی یک جز، اگر میبینم حقیقتا برام اینم بهتون میگم، یک جز فکر نکن خیلی وقت میگیره، یک رو بیشتر وقت نمیگیره.
بله،
یک رو 17 دقیقه 18 دقیقه اگر البته مأنوس باشیم، یعنی وقتی که شما با قرآن مأنوس میشید یک جز چه بوده 21 صفحه این قرآن های خط عثمان تا هاسته، 21 صفحه، 20 صفحه، 21 صفحه است. خب من در هر سفرم اگر یک دقیقه
بیشتر
حالا بیشتر بلد. وقتی کسانی مأنوس بشن اینقدر مأنوس میشه مثلا سری، ولی حالا نیم ساعت هستن، نیم ساعت کمتر بیشتر، ما برای خدا وقت این کتاب عهدنامه است، اینو ما بفهمیم خداوند این رو برای بشر فرستاده است و کسی مثل پیامبر عزیز اسلام به عنوان کاملترین انسان هستی از اول تا آخر دنیا، فقط چنین کسی میتواند این قرآن را از خداوند دریافت بکند به این گونه. این رو بیشتر باش کار بکنید.
یکی از سیره های حضرت صدیقه طاهره.
اما اونی که عرض کردم بسیار من معتقدم مهمه.
اجازه میفرمایید فاصله رو داشته باشیم برای موضوع دوم و سیره دوم. انشالله بعد از یک فاصله که اتاق فرمان داریم که خیلی هم مهمه و میخوایم در مورد صحبت بکنیم، یه فاصله رو خواهیم داشت. خب پس این رو یاد گرفتیم که یکی از سیره های زندگی حضرت صدیقه طاهره انس با قرآنه. ببین صرف استاد تأکید کردن صرف خوندن نیست، انس معنوس بودن با قرآن. حالا چون بحث تلاوت قرآن هم پیش اومد، یه روایتی یادم اومد، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب شریف مفاتیح در اعمال شب جمعه، یکی از اعمالی که برای شب جمعه نقل کرده قرائت سوره واقعه هست، خوندن سوره واقعه. خیلی سوره قشنگی هست، آدم خیلی اگر مداومت هم داشته باشه میتونه حفظش بکنه. بعد یادم هست که توی اون روایت اومده که هر کسی در شب جمعه مداومت به سوره مبارکه واقعه داشته باشه بخونه، چند تا خاصیت داره. یکی از اونها این که رفیق وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد شد. ما هم که شیعه و محب و عاشق امیرالمومنین هستیم و انشالله در قیامت هم در کنار حضرت و هممون مثل حضرت صدیقه طاهره انشالله عاشق قرآن و انیسمون قرآن عزیز و شریف.
فقط ما نیستیم که شیفته امیرالمومنین، ما همه شیفته امیرالمومنین، یه بار اشتباه نکنیم، چون یه گلو که کسی نمیتونه دوست داشته باشه.
بله، همه مسلمانان، ما خطابمون به همه مسلمانان،
حتی مثلا امیرالمومنین همه دنیا شیفتشن، فقط شیعه امتیاز رو داره که ولایت امیرالمومنین پذیرفته.
پس همه انسان ها، حالا ما میگیم ولی خب به هر صورت استاد این رو باید پذیرفت، این رو یک حقیقته. تفاوت ما با بقیه خیلی زیاده.
بله.
ممکنه خیلی ها باشن تو عالم امیرالمومنین رو دوست بله دارن، اما ما میگیم امام‌مونه، بله، ولی جانشینه، بله، بعد از پیامبر هست، که این حق و حقیقت هست و همین البته باعث نجات خواهد شد انشاءالله.
دل و پسل تنها دل و پسم برای دیده های بارون تو، برای درد سینه خون تو، برای زخم دست بی جون تو، این زینب فدای صرفه های روز و شب، میریز هر نفس خزون از لبه، چرا دیگه دوا نداره شده. آتیش نزد با رفتن دیگه به بال و سرم، نرو عزیز جون من از بدن، نگاهی کن به حزن دیده یه سرم. آتیش نزد با رفتن دیگه به بال و سرم، نرو عزیز جون من از برم، نگاهی کن به حزن دیده یه درم. وای مادرم، 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 وای مادرم. خون جگر شده تمام ارث تو از پدر، گلای چادر تو دارن خبر، ز قصه قبار بر روی در. یاسم نبی تو را به جون من همین اولی، برای خواهشم نیاری ولی، بمون کنار من به حق علی. تنها نزار بابای خستم و تو گرد و قبار، نزار بشه قریب این روزگار، نرو از آشیون بعد نوبهار. تنها نزار بابای خستم و تو گرد و قبار، نزار بشه قریب این روزگار، نرو از آشیون بعد نوبهار. وای مادرم، 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 وای مادرم.
سلام و درود خدا بر حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها. خب دوستان خوب بیننده، ما توفیق داریم در برنامه زنده ام ابیها که هر شب تقدیم حضور شما میشه به مناسبت ایام فاطمیه، امشب در خدمت استاد گرانقدرمون حاجی پور سید آقایی هستیم و میخوایم در مورد یکی از سیرهای بسیار بسیار مهم که شاید حتی یکی از علتهایی که منجر به شهادت حضرت صدیقه طاهره شد همین موضوع بود، این که حضرت تمام قد با تمام وجود ایستادن برای دفاع از ولایت، نه تنها همسر، نه تنها به عنوان پسر امونه، به عنوان امام و به عنوان ولی ایستادن و حتی جان عزیز خودشون رو هم در این راه فدا کردن و اولین شهیده ولایت هم هستن. درست استاد؟
بله آیوس اسمون. چرا باید فاطمه زهرا وقتی که بررسی میکنیم ای اون زمانه حضرت رو و میبینیم که مهمترین کار حضرت دفاع از مقام ولایت و شهیده این راه میشود، چرا؟ مگر ولایت چیست و چه کار کرد و اثری دارد که حتی فاطمه زهرا سلامانه دختری مثل فازنی مثل فاطمه زهرا که معصومه است، الگوی امام زمانه است، این چنین کسی خودش را شهیده آن راه قرار می‌دهد. ما در اسلام در روایات معتبرمون داریم که ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، محور ولایت است. اصلا رکن رکین تشیع ولایت است. اون چه که وجه تمایز شیعه از دیگر مذاهب است همین ولایت معصوم است. کارکرداش انقدر هست که من بهتون بگم اگر با ولایت باشیم ولو هزاران هزار سال و بیش از هزار و چند صد سال شیعه رو کنار بزنن بالاخره مثل جمهوری اسلامی متولد می شود و از دلش چنین جمهوری مبارکی بیرون می آید. اما اگر ولایت معصوم نباشد در اوجش می شود یک کشوری مثل سعودی مثل عربستان سعودی می شود، داعش می شود، وهابیت می شود، شاه سلمان و بن سلمان یه همچین افراد خبیثی که شما می بینید شیعیان مظلوم مسلمانان مظلوم مسلمانان مظلوم یمن رو باهاش چه میکنن و حتی به خودی ها هم رحم نمیکنن، به خودشون هم رحم نمیکنن و چطور اون خبرنگارشون رو مسلم میکنن، تیکه تیکه میکنن، اره میکنن و توش همچین افراد پلیدی و نظام های پلیدی بیرون میان. من دیگه چون بارها در همین برنامه های این شبکه محترم و گرانسنگ گفته بودم خیلی باب رو در این قسمت دیگه موسع وارد نمیشم، ولی یه خاطره هست خیلی جالبه، من این رو اگه بگم بعد وارد اون مدافعات فاطمه زهرا از مقام ولایت بشم میفهمیم که چرا اینقدر ارزشمند است، به گونه ای که اگر امر دائر باشد بین این که علی برود یا فاطمه برود فاطمه میرود تا علی بماند، چون امام زمان او. یه دعوتی میکنن، معروف این در زندگی نامه علامه امینی رضوان الله علیه اومده است که ازشون دعوت میکنن جمعی از برادران اهل سنت ما که در یک ضیافت شامی شما بیایید و ایشون رد میکنه، اصرار میکنن، میگه پس شرطش اینه که بحثی مطرح نشه، گفتگوی مطرح نشه که بعد باعث خدای نکره باعث کدورت شما بشه. قبول میکنن، ایشون دعوت میکنن به اون ضیافت. بعد از اون ضیافت میخوان طرح بحث بکنن، ایشون میفهمد که ما شرط کردیم که طرح بحثی نکنیم که باعث کدورت بشه. گفتن خیلی خوب، پس ما هر کدوم یه حدیثی میخوانیم، توی اون جمع هم بزرگان از اهل سنت هستند، بعضی ها چند هزار حدیث حفظن، اونا همشون حافظن، حافظ احادیث از ده هزار تا چند ده هزار تا،
میگن هر کسی یه حدیثی بخونه. نوبت به علامه امینی میرسد. ایشون میفهمن که من بنا یه حدیثی بخونم، اصرار میکنن میگن بخونید. ایشون میفهمن من یه حدیث رو میخونم ولی یه شرط داره، من یه حدیثی میخوام بخونم، شما بفرمایید که آیا این سند معتبر دارد یا ندارد. همه تون الحمدلله محدث و حافظید دیگه. گفتن باش. ایشون فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، رسول خدا فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن. هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد، مرگش مرگ جاهلیست. آقایون حفاظ، برادران اهل سنت، این حدیث در نزد شما معتبر هست یا نه؟ سند دارد یا ندارد؟ همشون گفتن معتبر است. میدونید راجع به این حدیث بعضی قائل به تواتر هم بین شیعه و سنی، بعضی حداقل قائل به استفاضن. میدونید حدیث مستفیض اقسام خبر واحده، ولی نه اینکه یکی دو نفر نقل کرده باشن، حتی اگر مثلا 10-15 نفر هم نقل کرده باشن بازم میگن خبر واحد. هر خبری که متواتر نباشد، یعنی سندش قطعی و صدور نباشد، اینو میگن خبر واحد. این لااقل مستفیض است. بعضی ادعای تواتر هم کردن. خب حالا اون بحث تخصصیه. بفرمایید در نزد شما این حدیث نقل شده است و معتبر است. همشون اذعان کردن بله معتبر است. بعد ایشون فرمودن یک سوال دارم. بفرمایید فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیا امام زمانش را می شناخت یا نمی شناخت؟ آیا با معرفت به امام زمان از دور دنیا رفت یا بدون اون؟ امام زمانش کی بود؟ همه سر و پایین انداختن، چون خودشون نقل کردن که تا بخاری هم در منبع کتاب خودش دارد، بزرگان اهل سنت هم نقل کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دار دنیا رفت در حالی که بر دو نفر غضبناک بود، از دو نفر ناراضی بود. اینو نقل کردن، بخاری هم نقل میکنن. خب ساخ حضرت فاطمه را علیهما، یعنی بر اون دو نفر ساخت بود، یعنی سخط و نارضایتی داشت. این رو گفت، سوال کرد دیگه. میگن سرا رو پایین انداختن و بعد از چند دقیقه یکی یکی پا شدن و از اون مجلس رفتند. همه این نکته همین است. فاطمه زهرا بایستی، چون مهمترین حق حق ولایت است، به شهادت آیه اکمال، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به شهادت این آیه 3 سوره مبارکه مائده، که سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شد، بعد از جریان غدیر خم نازل شد، یک پارچه نازل شد، آخرین سوره است به غیر از سوره نصر که دو بار نازل شد و پیامبر خبر رحلتشون ازش به دست آوردن، آخرین سوره مائده است که اصلا سوره ولایته. آیه 3ش آیه اکمال، الیوم اکملت لکم. ترجمه این آیه این است: دین مرضی خداپسند، دین همراه مقام ولایت است. یعنی اون دینی رو که خدا پسندیده است، اون اسلامی رو که خدا پسندیده است، دین همراه مقام ولایت است. ببینید الان آیهش هم در صفحه تلویزیون اومده: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم وخشونه. دیگه از کفار نترسید، اونا از شما ناامید شدن، امروز از دشمن داخلی بترسید. الیوم اکملت، یه کاری هم علامه طباطبایی کردن اثبات میکنه مراد از الیوم فقط روز غدیر است. این از قرار تفسیر گرانسنگ المیزان است. در تفسیر گرانسنگ نمونه همین رو میبینید. ولی مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که برادران اهل سنت، مراد از الیوم اکملت لکم دینکم بگید چه روزیه؟
الف لام
نه اون که الف لام جدای از اون، میفرمایند که خب الیوم یه روز خاصیه. بله بفهمو که چه روز خاصیه. هر روزی رو شما بگید از خود قرآن دلیل میارد که نمیتواند این روز باشد. مراد روز بعثت باشد، میگه آقا روز بعثت که روز آغاز دینه، نمیتونه روز اکمال دین باشد که. و همینجور میگه فرض بکنید هیچ حدیثی نداریم، فرض بفرمایید هیچ شاهد تاریخی نداریم، ما ایم آیه قرآن، ما ایم قرآن، از قرآن دلیل میارن که مراد از الیوم فقط یک روز میتواند باشد، اون روز قدیر و نسب امیرالمومنین مقام ولایت است. اکملت لکم دینکم، اکمال دین یعنی دین اگه بخواد به اهدافش برسد به غیر از مقام ولی الله الاعظم، به غیر از امام معصوم همون ائمه 12، به غیر از اینها با هیچ کس دیگری نمیتواند به اون مقاصد برسد. فقها هم در اصل غیبت به عنوان قائم مقام و نایب مناب امام زمان رو به اونها فدا هستند و اصلا وظیفه‌شون زمین سازی برای ظهور حضرت است، که اصلا انتظار یعنی زمین سازی برای ظهور حضرت و متمم همه نعمت‌های الهی است. هر چی خداوند توی عالم نعمت خلق کرده است، مثل اینکه اینجا در این ساختمان همه وسایل ساختمان باشد، آجر باشد، سیمان باشد، تیراهن باشد و و و یه مهندس نباشه، خب ما نمیتونیم از اینا چجور استفاده بکنیم. یک معمار نباشد، نمیدونیم از این وسایل چجور استفاده بکنیم. متمم همه نعمت‌های خدا ما خلق کرده است امام است. مکمل دین یعنی اون چه که ما رو به اهداف دین میرساند، اون چه که ما رو از این اسر زنجیرها نجات میدهد و میتواند حاکمیت عدل جهانی، اونم عدالتی که قرآن از آن دم میزند که مطابق با اندازه‌های وجودی انسانه بهش برسیم، بدون مقام ولایت نمیتونیم برسیم. اکملتو و اتممتو و رضیتو لکم الاسلامه، خدا میگه من پسندیدم برای شما، راضی شدم برای شما این اسلام رو، باز الافلام داره این اسلام رو ها، یعنی دی اسلامی که همراه مقام ولایته، اینو برای شما پسندیدم. مواد سراغ بقیه برید ها، اگر سراغ بقیه برید، قرآن رو به تنهایی بخواید بگیرید، قرآن رو بخونید، نمازم بخونید، هر کار بکنید، بدون ولی الله، بدون امام معصوم به جای راه نمیبرید. از توش عربستان سعودی بیرون میاد، از توش بعد از همین وهابی‌ها و داعشی‌ها بیرون میاد. نرید سراغ اینها به تنهایی، با ولی معصوم باشید. یا حاشیه باز بکنم، خیلی مهمه که بعد یادم بره، من مدت‌ها فکر می‌کردم چرا فاطمه زهرا در ابتدای خطبه فدکیه‌شون شروع می‌کنه از احکام میگن، شروع می‌کنه احکام رو گفتن، که حالا من اصلا اگه نقل بکنم بد نیست. مثلا فرض فرمایید می‌فهمین که پدرم از خداوند قرار داد نماز رو برای این، روزه رو برای این، هر یکی که اینها رو شروع می‌کند و آثار اونها رو مطرح می‌کند. خب وقتی که اینها رو مطرح می‌کند میفرماید که یعنی برای نماز، برای روزه، برای هر کدوم از اینها شروع میکنه و نکاتی رو مطرح میکنه. خب من مدت‌ها فکر میکردم خب این احکام رو گفتن و بعد مثلا نماز رو تنزیهن للکبر و همینجور، خب آخه این احکام رو چرا فاطمه زهرا بیان میکنه؟ چرا مثلا زکات رو برای این؟ چرا مثلا فرض فرمایید که روزه رو برای این، برای اخلاص، همینجور چرا اینجوری قرار میدهد؟ و بعد بلا فاصله می فرماید که ولایت ما اهل بیت رو قرار داد برای اینکه نظامن للامه للمله. من مونده بودم خب فاطمه زهرا در همچین فرصتی چرا شروع میکنه از احکام و بعد اثر یا فلسفه اون احکام رو گفتن و بعد می پردازد به این؟ مدتها برام سوال بود تا بعد متذکر به این نکته شدم که اصلا این احکام بدون محوریت امام معصوم و امامت و ولایت معصوم اینها ثمر میده، میتواند حتی دستاویز دشمن بشود، میتواند حتی دشمن ازش سوء استفاده بکنه. خیلی عجیبه ها.
درسته.
محور همه اینها اگر ولی نباشد، امامی نباشد، اگر کتاب به تنهایی باشد، اونی که گفتن حسبنا کتاب الله، این غلطه این تفکر. یقینا هست اونا کتاب الله درست نیست. این کتاب مفسر و مبین و مجری و شارحی میخواهد، محوری برای عمل کردن و اجرای شدنش میخواهد، و همون دلیلی که ما به شخص پیامبر احتیاج داریم و قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه رسولی باید باشد که این قرآن بر او نازل بشود و او رو اجرا بکند، و همون دلیل بعد از شخص پیامبر به جانشین پیامبر و وصی پیامبر ما نیازمندیم. اگر قرآن به تنهایی کافی بود که آقای اسماعیل خب قرآن توی صندوقی از نور تو داخل خونه خدا یا رو پشت بوم خونه خدا
فرود
می اومد، اصلا میمد روی کوه ابوقبیس، بعدم یه ندا میپوشید ای یوحناس برید قرآن بخونید استفاده بکنید. این نشد که. قرآن حامل میخواهد، شارح و مفسر و مجری میخواهد. آخه چه کسی تا حالا ادعا کرده که ما با کتاب طب از طبیب بی‌نیازیم؟ شاوین الان خب اینترنت هست و فضای مجازی، تو شما میتونید یه دونه بیماری مثلا کسی داشته باشه، اینو سرچ بکنه، بعد بگن آقا این بیماری مثلا این داروها براش خوبه، و ولی هیچ کس به اینا مراجعه نمیکنه، همه میرن سراغ طبیب.
اعتماد اصلا قابل اعتماد نیست،
میرن سراغ طبیب. کدوم کتاب قانونی ما رو از مجری قانون و اون قاضی و یا فرض فرمایید که حاکم بی نیاز میکند؟ کتاب هدایت انسان برای از اولین تا آخر تا روز قیامت، بدون یک کسی که این رو بفهمد، بدون یک کسی که بتواند او رو اجرا بکند. ما به همون دلیل که وحی به تنهایی کافی نیست، شخص پیامبرم میخواییم، به همان دلیل بعد از پیامبر باید کسی باشد که شأن پیامبر رو داشته باشد، معصوم باشد، اما لازم نیست برای او وحی بشه. چون دیگه وحی تام و تمام از قانون اساسی اومده، مجری و مشرح و شارح و مفسر میخواهد. به همین دلیل اگر نباشد این احکام، حتی میتواند قرآن خوندن ما، حتی نماز ما میتواند خدایی نکرده دست آورد دشمن قرار بگیرد. اینقدر این مهم است. علامه امینی میگه خب آقا این حدیث سند دارد، معتبر است، نقل کردید؟ همشون میگن بله. میگه بس بگید فاطمه زهرا کی بود امامش؟ اگر بگید مثلا بعضی ها بودند، خب فاطمه زهرا که بر اون سخط داشت، نارضایتی از او داشت، مگه پیامبر نقل نکردن؟ که همه نقل کردن، شیعه و سنی از متواتره. من چند شب پیش سری که از همین شبها اینو مسئله رو مطرح کردم، ان الله یرضا لرضاها یغضب لغضب فاطمه. خداوند، رضای خدا در رضای فاطمه است، رضای غضب خدا در غضب فاطمه است. برادران اهل سنت ما نقل کردن. خب بابا همه نقل کردن که فاطمه زهرا نسبت بعضی ها نارضایتی داشت. من مدت باز فکر میکردم که چرا فاطمه زهرا آمدن سراغش، میگن فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین میگن، میگن به فاطمه زهرا بگو یا شب رو گریه کنه روز آروم باشه، یا روز رو گریه کنه شبها، بالاخره یکی از اینها رو استراحت بکنه. چرا مدام اینجور نارضایتی دارد، اینقدر بیتابی میکند؟ همش به خاطر این بود که بابا همه شنیده بودن که پیامبر فرموده است رضایت فاطمه رضایت خدا، غضب فاطمه غضب خداست، و این فاطمه نسبت به بعضی غضبناک بود، ناراضی بود. خب خودتونم که بزرگاتونم که نقل کردن، که شما دیگه دنبال چی هستید آخه؟ آقای اسماعیل من سوال میکنم، ما جای قبر کنیز فاطمه زهرا رو میدیم، فزه رو میدیم کجا؟
بله.
اصحاب پیامبر رو میدیم، سلمان کجاست قبرش، مالک کجاست، ابوذر کجاست؟ من یه سوال دارم، مگر فاطمه زهرا دردانه عالم نیست؟ مگر کسی نیستش که پیامبر در جریان مباهله فقط فاطمه زهرا رو با خودش برد؟ نساء انا و نساءکم که در سوره مبارک آل عمران هست، حدود آیه 60 این حدود هست. مگر در جریان مباهله به غیر از حسنین و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا مگر کسی دیگه با خودش برد؟ اینه که همه اینجا متواتر است که فاطمه پیامبر فقط اینا رو با خودش برد. خب مگر به غیر از فاطمه زهرا ما بزرگتر از این کسی رو داریم؟ غضبش معیار است، یعنی معصومه است، به شهادت آیه تطهیر معصومه است و بسیاری از آیات و روایات دیگه. خب من سوالم اینه، چرا قبر فاطمه زهرا باید پنهان باشد؟ مگر فاطمه زهرا از چه کسانی ناراحت بود؟ من اینو بارها سوال کردم، ما با بعضی از برادران اهل سنت حتی در مسجد النبی مسجد الحرام گفتگو کردیم، که با بعضی از گفتگو کردم که خب فاطمه زهرا که اینقدر در منابع شیعه و اهل سنت اینقدر عظمت او به تصویر کشیده شده و در زبان پیامبر مطرح شده است، از زبان اهل بیت مطرح شده است، بفهمید قبرش کجاست؟ خب چرا قبرش پنهانه؟ یه علامت سوال بزرگ نمیخواد در ذهن ما بگذاره که قبرش پنهان شد برای چی؟ از کیا ناراضی بود؟ آیا نمیخواست بگه که فلش حمایتشو ببره به طرف امیرالمؤمنین و نارضایتیش از وضع اعلام بکنه؟
یعنی حضرت راضی نبودن یه ده نه در نمازشون شرکت کنن، نه در تشییعشون و نام و نشانی از قبرشون داشته باشن؟
ما میگیم گامهایی که فاطمه زهرا برای دفاع از امیرالمومنین برداشته، اگر بخوام میگیم 12 اقدام بزرگ کرده. یکیش همین پنهانی قبرش، یکیش وقتی که فاطمه زهرا نارضا هستن از بعضی ها، بارها اومدن به عیادتش اجازه نمیده. میان سراغ امیرالمومنین میگن ما میخواییم فاطمه را عیادت بکنیم. من لس برداشتی که کردم، لسان عادی نیست، یکم بوی تهدید من به مشامم رسیده از این بیان. به امیر چرا میخوان این کارو بکنن؟ میخوان این حربه رو دست اهل بیت و امیرالمومنین بگیرن، چون همه نقل کردن، همشون نقل کردن ها که ان الله یرضا لرضاها یغضب لغضبها، همه نقل کردن بدون تردید. خب در تمام مدینه همه شنیدن فاطمه رضاش و غضبش رضا و غضب خداست. اگه دیدید از کسی بیزاری دارد از او فاصله بگیرید، اگر کسی میگوید از او حمایت بکنید از او حمایت بکنید. خب میخوان این حربه رو بگیرن، امیرالمومنین به فاطمه زهرا میگه فاطمه جان اینا میخوان بیان عیادت، منو واسطه قرار دادن.
حالا این نکته جالبی گفتید، شاید من کمتر این رو شنیده بودم و توجه کردیم، شاید خیلی دوستان بینندم کمتر توجه کردن، اینکه حتی شاید بوی تهدید میداده همینی که آمدن خدمت امیرالمومنین و یه جوری که تو رو فاطمه رو راضی کن، شاید چیزای دیگه هم.
حالا ما دیگه بیش از این چیزش کار میگه دلست. باشه اومده، حالا امیرالمومنین اومدن درخواست میکنن. فاطمه رو ببینید چقدر تسلیم مقام ولایت است. البیت بیتک و انا امتک، خیلی بلند است. خانه خانه تو است علی جان، من هم در بست تسلیم تو هم. بگو بیا. آمدن. حتی شما صحنه رو تصور بکنید، اینا وقتی که اومدن که یکی دو نفری که نیومدن، که خانه مملو و جمعیت بود، اصحاب دیگه هم هستن، بانوان حضور دارن، صحابه هستن، بزرگان از صحابه هستن، امیرالمومنین هست، خلیفه اول هم هست، خلیفه دوم هم هست. صحنه در نظر بگیرید، وارد شدن، میرن به طرفی که صورت فاطمه اون طرفه. اولا فاطمه روش صورتش کرده زیر یک ملافه، یک ملح پارچه‌ای. میرن این طرف، فاطمه روش برمیگردونه این طرف. میفهمند با روش برگردوند.
عجب.
خب بعضیا به گریه میافتن. میگن بی بی جان فاطمه، مگه ما چه کردیم که شما از ما رو برمیگردونید؟ خوب دقت کنید. فاطمه زهرا میفرماین که من یک سوالی ازتون دارم، سوال من رو جواب بدید تا به شما جواب بگم. میگن هر سوالی دارید بپرسید. حالا پیام فاطمه زهرا، اتاق پر از جمعیت، صحنه در نظر بگیرید.
استاد مختصر بفرمایید 4 دقیقه وقت دارید.
جمعیت رو در نظر بگیرید. فاطمه زهرا در زیر ملافه، صورتشون زیر پارچه پوشوندن، سوال میکنن. بگید ببینم آیا از پدرم رسول خدا شنیدید که غضب فاطمه غضب خداست و غضب رضای فاطمه رضای خداست؟ آیا شنیدید در این روایت نقل دیگر که غضب فاطمه غضب من پیامبر است و غضب من پیامبر غضب خداست؟ رضای فاطمه رضای من پیامبر است و رضای من پیامبر رضای خداست. شنیدید؟ همه گفتن بله بی بی جان، بله فاطمه، همه شنیدی. مگه کسی هست که در مدینه اینو نشنیده باشه؟ آقای اسماعیلی، پیامبر 6 ماه نقل کردن، صبح بعضی ها نقل کردن نماز صبح، بعضی میگن در تمام نمازها می اومد در خانه فاطمه امیرالمومنین آیه تطهیر رو می خوندن و می رفتند. این خیلی پرمعناست، تا 6 ماه نقل کردن. مگه کسی هست که اینا رو نشنیده باشه؟ همه شنیدین. وقتی اقرار گرفت، دیدن دستا از زیر این ملافه اومد بالا. خدای تو شاهد باشه، من از این دو نفر نگذشتم.
عجب.
آقای اسمانی، انفجاری در مدینه صورت گرفت، شوخی نیست. اصلا بلافاصله همه پخش شدن. فهمیدید فاطمه چی گفت؟ مدینه تماماً راجب همین جلسه گفتگو میکردن. ما دنبال چی هستیم؟ من اگه الان خطبه فدکیه رو که میگید که وقت نداریم، خطبه فدکیه که من میگم بابا این خطبه فدکیه رو چقدر خوبه چند جلسه راجب همین صحبت بکنیم. چرا فاطمه اینجور شروع کرد؟ فرازهاش چیه؟ چجوری تحلیل کنیم؟ مخاطب ما کیست در اینجا؟ خود فاطمه زهرا با خلفا چگونه برخورد کرد؟ با مهاجرین چجوری برخورد کرد؟ با انصار چجوری برخورد کرد؟ چه کار کرد که مردم مهاجران در قبضه ها بردند؟ قبضه شمشیر اصلا انفجاری میخواست در مدینه صورت بگیره. چه کار کرد فاطمه زهرا که ما اصلا متاسفانه نه که فرصت نیست این خطبه تحلیل بشه، از خطبه‌ای بر زنان مهاجر و انصار تحلیل بشه؟ اینا دو گام مهم است.
وقتی میگه بایستی بلال اذان بگوید، اصلا در مدینه قوغایی به پا میشود، مردم فاطمه زهرا میگه باید بلال اذان بگه.
یعنی بعد از رحلت پیامبر هنوز اذان
نگفته نشده بود، اعتراض اصرار میکند، میاد میگه بیبی جان من اذان نگم. میگه نه برو بگو. میره اذان میگوید، آقا مردم دست از کار میکشن، میگن انقدر گریه کردن مردم مدینه که مثل روز رحلت پیامبر. اومدن به فاطمه گفتن فاطمه جان، به بلال گفتن بلال اذان نگو، فاطمه از دار دنیا رفت، اینقدر بیتابی کرد. آن وقت شاید اونو رها کردش، اومد پایین و اجازه اصلا ما فکر میکنم بیفه فاطمه زهرا میگه بلال اذان بگو. برای چی میگه اذان بگو؟ چرا میخواد مردم یاد زمان پیامبر بیاندازد؟ چرا 40 شبانه روز که شیخ مفید نقل میکند و حداقل چند شبانه روز دست حسنین رو گرفته سوار بر استر
امیر در خانه مهاجر
انصار رو که در خونه دره رو داره که باز نکردن.
بله.
من خلاصه کنم، مهمترین کار و اقدام چه در زمان فاطمه زهرا و چه امروزه، به لحاظ آثار بی نظیری که ولایت معصوم دارد، حمایت از مقام ولایت است و فاطمه زهرا یک تنه به اندازه 12 معصوم 12 اقدام بزرگ در دفاع از مقام ولایت امیرالمؤمنین و امام زمان خودش کرد و رفت تا علی بماند، از خطبه فدکیه گرفته تا خطبه بر مهاجر انصار تا نماز بلال تا پنهانی قبرش تا بسیار کارهای دیگر.
ممنون.
و برای ما یک کلمه درس باشد آقای اسماعیلی، فاطمه الگوست، 12 گام برای دفاع از امام زمانش برداشت. من شیعه، شمای شیعه، شما مخاطبین و بینندگان شیعه، برای دفاع از امام زمانمون چه کار کردیم؟ خودمون رو در ایام فاطمیه، فاطمه ترازه، معیار، محک، خودمون رو محک بزنیم، بسنجیم یک دختر 18 ساله کارنامه 70 روزش، 75 روزش، 95 روزش، 12 اقدام بزرگ در دفاع از امام زمانشه. ایها الشیعه، تو چه کار کردی؟
این واقعا سوال بزرگی است که پیش روی همه ماست. حضرت صدیقه طاهره که بالاترین شخصیت عالم بود، پاره تن رسول خدا بود، برای امامش ولیش جانش رو داد، همه دار و ندارش رو داد و اونطور ایستاد. ما چه کردیم و باید چه کنیم؟ این هم سوال بسیار مهمی است. ممنونم از توجه و عنایت شما، تک تک شما دوستان خوب بیننده که امشب هم همراه برنامه ام ابیها بودی. تشکر میکنم از جناب استاد پور صدقه عزیزمون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
تو می بارد از نفس باران، نور رو خد دارد جلده ی بی پایان، بر دل خسته می دهد اتمد لذت عشقی مدام، بر روح بلند از سلام سلام، ای گوهر دریای نور، ای آیه ی زیبای ریحانه ی روح خدا، سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما، دست لب نوکرها سیدتی لبیک، یا فاطمه الزهرا.